سلام و خوش آمدید بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی که نوگانی های تاجیکستان و جهان را فرا می گیرد. امروز 14 اکتبر است و این موضوع ها را پیشنهاد شما خواهیم کرد. در نشست بین المللی مصر با تلاش های 4 کشور و طرح پیشنهادی دونالد ترامپ سازش آتش بس در غزه امضا شد.
از همه شما سپاسگزارم. این روزی بزرگ است برای جهان. این روزی بزرگ است برای خاورمیانه.
دردی بد را دوایی بعد اکنون شهروندان تاجیکستان برای دعاخانی و جیمبروری به بیرون از کشور می روند. و همچنین در برای اشخانه در قرغیزستان می گویم که تام های تاجیک را پیشنهاد و فرهنگ های کشور های آسیای مرکزی را متحد می کند.
از نگاه ما غذا در آسیای مرکزی نه همه وقت تنها برای پر کردن شکم است.
اما در آغاز از یک موضوع دیگر میگویم. کارمند کمیسریت حربی نویای واسه که در یک صدمه پرقربانی عیبدار میشد بر اثر جراحت برداشتهاش در بیمارستان وفات کرده است. نجیب الله رستمزاده 33 ساله روز 22 سپتامبر امسال سه عضو خانواده یک دعوت شونده را به ماشینش سوار و با سرعت بلند حرکت کرده به ماشین سمت مقابل برخورده بود. در این صدمه سه نفر در جای حادثه هلاک گشته، رستمزاده با مسافر فرانش جراحت برداشتند. این صدمه بار دیگر بحث بزرگ و فشار جلب کردن جوانان به ارتش را به میان آورد. تفصیلات در گزارش همکارم مومن احمدی.
بله شهلا، نجیب الله رستمزاده کارمند کمیسریت حربی نویای واسه که در صدمه با شرکت او سه کس کشته شده بود در بیمارستان جان داده است. صدمه روز 22 سپتامبر زمانی رخ داده بود که او سواری تویوتا کمری با ماشین سمت مقابل برخورده بود. وزارت کارهای داخلی صدمه را اشتباه او نامیده بود. دو منبع رادیو آزادی گفتند که در این صدمه جیگر و سر و چند جای دیگری بدن رستمزاده 33 ساله سخت آسیب دیده بود و پس از سه جراحی به هوش نیامده و روز 8 اکتبر درگذشت. او را در زادگاهش در شهر کلاب به خاک سپردند. هم صحبتان رادیو آزادی گفتند که کارمند کمیسریت حربی آن روز به خانه میرزا حسین نوردینف ساکن دهه زحمت آباد جماعت رودکی واسه رفته، از این مرد خواست است که پسرش را برای رفتن به ارتش حاضر کند. پسر این مرد که علکی برای رفتن به خدمت از تشخیص طبی گذشته بوده است، آن زمان در سوغ بوده است. با گفته هم صحبتان رادیو آزادی، رستمزاده پدر و کلینی این خانواده را به خاطر فشار به این جوان را زودتر پیدا کردن می‌خواست است با خود به کمیسریت حربی بیارد، ولی هنگامی با سرعت بلند راندن به صدمه دچار می‌شود. در این صدمه سه نفری سوار ماشین اپل کشته و رستمزاده با مسافران ماشینش از جمله پدر و کلینی جوانی دعوت شونده جراحت گوناگون می‌پردارند. پلیس به ذکر منصب رستمزاده گفته بود که او با سرعت بلند ماشین رانده سبب این صدمه شده است. تفتیش پرونده این صدمه پس از مرگ او قطع شده است. در تاجیکستان دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. برخی از ساکنان شکایت میکنند که در اکثر مورد مقامات از راه زور یا ابلوه جوانان را به ارتش میبرند. صدمه های نقلیاتی نیز در تاجیکستان افزایش یافته است که اکثرا سبب هایشون با سرعت بلند و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه گفته میشوند. بر اساس آمار رسمی روز تا 3 نفر در راه های تاجیکستان در صدمه ها کشته میشوند.
روی ورود کمک‌های بشری بشردوستانه به غزه که 2 سال درگیر جنگ بود باز شده است. روز گذشته دونالد ترامپ با رهبران مصر و قطر و ترکیه سازشنامه آتش‌بس میان حماس و اسرائیل را امضا کردند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که خاورمیانه به مرحله کاملا دیگری وارد شده، اکنون این منطقه آرام و در صلح زندگی خواهد کرد. همکارم خیرمون با قزاده گزارش می‌دهد.
فی طی صفحه الصراع والعيش بامان.
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با رهبران مصر، قطر و ترکیه در شرم الشیخ سازشنامه آتش بس در نوار غزه را امضا کردند. سازش صلح میان اسرائیل و حماس، گروهی که آمریکا و اتحاد اروپا آن را تروریستی می‌خوانند، با تلاش‌های 4 کشور و طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به دست آمد. در این نشست نمایندگان حماس و اسرائیل اشتراک نداشتند. دونالد ترامپ در شرم الشیخ مصر گفت که جنگ 2 ساله در غزه پایان یافت و خاورمیانه آرام شد.
از همه شما سپاسگزارم. این روزی بزرگ است برای جهان. این روزی بزرگ است برای خاورمیانه.
You can see that this is probably...
ҳамос 20 гаравгони зиндаи исроилиро раҳо кард ва ваъда дод ки пайкари 28 тани дигарро ба наздиконаш месупорад. اسرائیل نزدیک به 2000 زندانی فلسطینی را رها کرد و ارتشش را از غزه عقب‌تر برد. در مرحله دوم باید حماس بی‌سلاح شود و نظارت غزه به دوش یک گروه بین‌المللی سپرده شود. اسرائیل هم اجازه داده است که کمک‌های بیشتری بشر دوستانه به غزه انتقال داده شود. این هم منظره از غزه پس از 2 سال جنگ است که به خرابزار تبدیل یافته است. مردم غزه در جستجوی سرپناه و پیدا کردن غذا هستند که حالا کشور و سازمانهای بین المللی به این باریکه انتقال می دهند. بر اثر حمله های اسرائیل بیش از 67,000 نفر در غزه کشته شده است. اسرائیل پس از آن به این منطقه حمله کرد که حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به این کشور وارد شده 1200 نفر را کشت و 250 نفر را گروگان گرفت.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. رئیس دومه دولتی ویچسلاو والودین گفت که در دوام 8 ماه امسال برای ویران کردن قانونهای مهاجرت 35,000 شهروند خارجی از خاک روسیه اخراج کرده شد. با گفته او در فهرست افراد تحت نظارت وزارت کارهای داخلی تا 1 سپتامبر امسال اسم 770,000 مهاجری قرار داشت که قانون مهاجرت را ویران کردند و 31 آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این افراد باید از کشور اخراج شوند، نوشته است والودین در صفحه‌اش در شبکه مکس. والودین افزوده است آنهایی که مقام خود را قانونی نکردند باید پیش از آن که روسیه را ترک نمایند به مقامات خبر دهند که در کدام روز، با کدام رو و با کدام کشور سفر میکنند. او گفته است اگر چنین نشد مهاجر را زوراً بعد از ستانیدن جریمه و با مهر اخراج به مهلت 5 سال بعدی از خاک کشور بیرون میکنند. رئیس پارلمان روسیه همچنین گفته است که چاره‌های جاری شده برای به تنظیم درآوردن ساحه مهاجرت در این کشور مساعدت میکند. روسیه در دوام 2 سال آخر 10 قانون محدود کننده حضور مهاجران کاری را قبول کرد و در امر اجرای این مقررات با هر راه بسیار وقت از راه زور و فشار و تحقیر 10,000 خارجی ها را از خاک این کشور اخراج نمود. در میان آنها هزاران شهروندان تاجیکستان هم میباشند که در روسیه کار و درآمد خود را تأمین میکردند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در پی شدیدتر شدن مجازات برای فولبین ها در تاجیکستان، مشتریان برای ملاقات با جادوگران و جنبراران به خارج رو آوردند. به این روند خبرگزاری آسیا پلوس توجه کرده است. روزنامه نگاران در شبکه اجتماعی نواری را مشاهده نمودند. در آن زنی به قبول اقبال سولیف رفته است که خود را دو خان و جنبرار عنوان می دهد.
در تاجیکستان هستید؟ از کجا؟ از دوشنبه؟ از شما فقط اخلاص لازم است. شفا را خدا می دهد.
یادآور می شوم که از سال جاری در تاجیکستان برای جادوگری از 6 تا 7,500 سومانی و برای مشتریان فولبین ها از 3,700 تا 4,500 سومانی جریمه پیش بینی شده است. اگر فولبین را بار دوم دستگیر کنند او را جریمه به اندازه از 1,500 تا 2,000 نشان دهنده برای حساب ها یا محرومیت از آزادی به مهلت از 1 تا 2 سال انتظار است. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نیم ساله اولی سال جاری در کشور 495 حادثه جادوگری و فولبینی آشکار شده است. حالا می رویم به قرغیزستان که در بیشکک آشخانه هست تعامای ملی توجیکی را به مشتریان پیشنهاد می کند. در اینجا همچنین مرکزی کدوک جای دارد که نمونه های فرهنگی تمام آسیای مرکزی را متحد می نماید. مؤسس این طرح روزنامه‌نگار و ایجادکار تاجیک دیانا رحمانوا می باشد. او از سال 2010 در قرغیزستان زندگی و حال ساکنان بیشکک را با قرطاب و فرهنگ و هنری تاجیکی آشنا می کند. خبرنگار تلویزیون نستایشی وریمه کامیلا ولیева در این باره گزارش دهی نموده است که همراه می بینیم.
مهم اون است که طبقه چوبین خشک و بی‌جغ باشد، میگوید دیانا رحمانوا، مؤسس یگانه قهوه‌خانه بیشکک که طعم‌های فارس و تاجیک را پیشکش میکند. حالا او چگونه آماده کردن قرطاب، یک طعم مشهور تاجیکی را نشان میدهد. در طبقه چوبی نان فطیر را میده کرده با آن قروت آب کرده شده، گوشت بریان و سبزیجات را همراه میسازند. در آخر به بالایش روغن دوغ شده زغیر را میریزند. برای او غذا یک وسیله آشنا نمودن شهروندان قرغیزستان با فرهنگ وطنش است.
من همیشه از آن ناراحت بودم که درباره تاجیکستان و تاجیکان معلومات سطحی داده می شود. آنها نمی فهمند که این مردم چگونه‌اند، چی فرهنگ دارند. در اصل آنها مردمی خیلی باسواد و متفکر هستند و من می خواستم در این باره به دیگران معلومات بدهم.
دیانا باری اول به قرغیزستان 15 سال پیش آمده بود. پس از یک سال وای تصمیم گرفت که در اینجا بماند. او اول همچون روزنامه‌نگار کار کرده، سپس به پیش بردن لایحه‌های فرهنگی شروع نمود. میگوید قرغیزها و تاجیکان شبیه هم مهمان نواز و چهره کشادند.
من فکر میکنم که از یک جهت در من یک نوع روحیه آزادی پرستی تشکل یافته، زیرا از نگاه فرهنگی ما مردمی کوچمنچین نیستیم و برای ما استواری مهم میباشد. در قرغیزستان من همیشه یک جسارت احساس میکنم، یعنی برای من قرغیزستان با جسارت، آزادی و یک نوع غرور توأم میباشد.
دیانا دیگران را با تاجیکستان و در عموم با کشورهای آسیایی مرکزی توسط موسیقی و اشعار، نمایشگاه و محفل ها آشنا میکند. در اینجا او آثار زنان هنرمند را جمع آوری میکند. از این رو در این نه تنها قهوه خانه بلکه مکان است که هر یک گوشه‌اش از اشیای آفریده مردم تمام منطقه عبارت است. ایده‌ای یگانگی در روی خط و یا منیو نیز دیده می شود.
ویژگی مادران است که از نگاه ما غذا در آسیای مرکزی نه همه وقت تنها برای پر کردن شکم است. این یک امکانیت خوب است که مردم از طریق تاریخ این غذا و طعام‌ها درباره آسیای مرکزی معلومات بگیرند.
دیانا از آن خوشحال است که بیشکک و دوشنبه توانستند همه بحث‌های خود را حل نمایند و میگوید در دشوارترین زمان‌ها مرکزی آنها یکی از کمترین جای‌های بود که دو کشور را با هم پیوند میکرد.
ما به نزدیکی در اینجا یک کنسرت بزرگ روک را با اشتراک دو گروه از تاجیکستان برگزار کردیم و البته آنها همه شدند که نهایت شدت پس شد و ما دوباره با همدیگر رابطه را برقرار داریم. من فکر میکنم که این خیلی مهم است.
دیانا اطمینان دارد که در همفکری ملت ها قدرت بیشتری موجود میباشد و با یک قرغیزستانی ازدواج کرده دو فرزندش را در اینجا به دنیا آورده است. بنابراین بیشکک را خانه دویوم خود می داند ولی خانه یکومش را هرگز فراموش نمی کند.
و بنیاد اطفال سازمان ملل متحد میگوید در اروپا و آسیای مرکزی تخمیناً 3-1 کودکان در اویله با خشونت جسمانی و نزدیک 70%شان با خشونت روانی روبرو میشوند. در این باره در گزارش نوی یونیسف ذکر شده است. روز 14 اکتبر دفتر مطبوعات سازمان ملل متحد نوشت جزای جسمانی از ترسکی سر کرده تا لاتوکوب نسبت 30% کودکان ساکن این منطقه روا دانسته میشود. تو 69% نابالغان با خشونت روانی مثل تهدید، تحقیر و پس زدن شأن و شرف روبرو میگردد. دوستان عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی. تشکر که ما رو تماشا میکنید. اگر خواستید خبر و گزارش های از این بیشتر رو بخونید یا تماشا کنید، سامونه ما azadi.tj و آزادی ویدیو در یوتیوب در خدمت شما عزیزان است. صفحه های دیگری ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و تیک تاک نیز فعالن. تا برنامه فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. 34% کودکان در تاجیکستان از جانب والدین و پرستاران جزای جسمانی دیدند. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یونیسف میگوید در اروپا و آسیای مرکزی تخمیناً 3/1 کودکان در آیله با خشونت جسمانی و نزدیک 70%شون با خشونت روانی روبرو میشوند. در این باره در گزارش نوی یونیسف ذکر شده است که با نام جای تحصیل و زندگی ما، خشونت نسبت کودکان در اروپا و آسیای مرکزی نشر شد. 14 اکتبر دفتر مطبوعات سازمان ملل نوشت جزای جسمانی از تارسکی سر کرده تا لاتوکوب نسبت 30% کودکان ساکنین منطقه روا دانسته شده است. تا 69% نابالغان با خشونت روانی مثل تهدید، تحقیر و پس زدن شان و شرف روبرو می شوند. بنا به گزارش یونیسف در تاجیکستان 34% کودکان تا 14 ساله شرکت دار پرسش گفتند که در یک ماه گذشته از جانب والدین یا پرستارانشان مورد جزای جسمانی قرار گرفتند. مؤلفان گزارش از جمله می نویسند بسیار والدین در 14 کشور مورد تحقیق گفتند که برای تربیت فرزند استفاده از جزای جسمانی و خشونت روانی ضرورت نیست، ولی بسیاری آنها دست به این کار میزنند. مثلا در تاجیکستان بنا به تحقیق دموگرافی و صحتی سال 2023 تنها 4% کلانسالان گفتند که برای تربیت کلان کردن فرزندان جزای جسمانی ضرور است، در حالی که 34% کودکان در همین پرسش گفتند که در دوام یک ماه گذشته از جانب والدین یا پرستارانشان جزای جسمانی دیدند. رئیس دومه دولتی ویاچسلاو ولودین گفت که در دوره 8 ماه سال 2025 برای ویران کردن قانونهای مهاجرت 35,000 شهروند خارجی از خاک روسیه اخراج کرده شد. با گفته او در فهرست افراد تحت نظارت وزارت کارهای داخلی تا 1 سپتامبر سال روان نامی 770,000 مهاجر قرار داشت که قانون مهاجرت را ویران کردند و 3/1 آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این افراد باید از کشور اخراج شوند، نوشت ولودین در صفحه‌اش در شبکه ماکس. معلوم نیست که این نفران شهروندان کدام کشورها هستند، ولی با گفته ولودین بروی خط سیاه پلیس روسیه از سنه 5 فوریه سال روان اسم چنین نفران را وارد کردند. آنهایی که برای ثبت نام معلومات نامه و سندهای ضروری را نداشتند، در جای اقامت به قید گرفته نشدند، مهلت سنجش های هر ساله ضروری مثل آزمایش طبی را ویران کردند و پتانت و اجازت نامه و قرارداد کاریشان کهنه شده است. ولادین افزود نفرانی که در این فهرست هستند حق ندارند در روسیه شهادت نامه رانندگی گرفته و یا ماشین رانی کنند، با خرید یا فروش ماشین یا خانه مشغول شوند، آیله برپا کنند، حساب بانکی باز نموده و یا پول انتقال دهند و پولهای خود را در بانک استفاده کنند. ولادین نوشته است آنهایی که مقام خود را قانونی نکردند باید پیش از آن روسیه را ترک کنند، با مقامات خبر دهند که در کدام روز با کدام راه و با کدام کشور سفر می کنند. وکالتدار آید به حقوق انسان یا امبودسمن در تاجیکستان در گزارش سامانش چند مشکل اساسی پناهجویان را در تاجیکستان ذکر کرده خواهان حل آنها شده است. به گزارش وکالتدار به دست آوردن مقام گریزه، گذشتن از بقیدگیری موقتی، همگرایی محلی، شغل، تحصیل و گرفتن معلومات نامه از جای زیست از مشکل های اساسی پناهجویان در تاجیکستان است. مکانیزم عملی سازی همگرایی گریزه ها، گرفتن یاردن پولی و دیگر نمی کمک، اجرای پرینسپ بیرون نکردن، پیشنهاد مراجعت آید به گرفتن پناهگاه در سرحد تهیه و راه اندازی نشده است، آمد است در گزارش وکالتدار. مقامات به گزارش وکالتدار آید به حقوق انسان واکنش نکردند. در یک سال اخیر بخصوص ماه ایول امسال چندین مورد اخراج عاموی پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان رسانه‌ای شد. خدمات مرزبانی تاجیکستان 19 ایول سال روان با پخش اظهارات اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کرد و سببهای آن را شرح داد. در گذشته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بود که پناهجویان افغانستان را اخراج نکنند، زیرا احتمال دارد در کشورشون با آزار و اذیت روبرو شوند. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان 9,000 شهروند افغانستان زندگی میکنند، اکثر آنها میگویند که از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کردند. در دوام 6 ماه اول سال روان، دادگاه های حربی و بحری روسیه از روی ماده تروریسم نسبت به 659 نفر دست کم 597 حکم صادر کردند. در این باره یک تحقیق سازمان حامی حقوق پروی عدل خبر داده است. به حساب میانه در روسیه در هر روز کاری هفته 5 قرار برآورده شده است. وسعت سرکوب ها در روسیه به سابقه بالا رفته، اینچنین پرونده ها ضد نابالغان هم خیلی زیاد شده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید باها در
روانه اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوش هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
رئیس پارلمان یا کنست اسرائیل پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را ستایش و به کروشی کبیر مانند کرد. کروشی بزرگ یکی از شاهنشاهان سلاله هخامنشیان در ایران قدیم بود که نزدیک به 2700 سال پیش نخستین دستور حقوق انسان را اعلام داشت و در قطار قوم و گروه های دیگر یهودیان را از اسارت بابلیان آزاد کرده بود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امیر آهن رئیس پارلمان اسرائیل روزی 13 اکتبر پیش از سخنرانی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت که تنها کسی که امکان دارد ترامپ را با آن مقایسه کرد این کروشی بزرگ است. او گفت اگر کسی شخصیتی مثل شما را جستجو میکند باید تاریخ را ورق زند و به 2700 سال عقب نگاه کند به کروشی کبیر. شما پرزیدنت دونالد ترامپ چهره برجسته هستید که نامتان در صحیفه های تاریخ جاویدانه خواهد ماند. هزاران سال پس مردم یهود شما را به یاد خواهند آورد، گفت امیر آهن رئیس کنست. بر اساس روایت های تاریخی در سال 539 پیش از میلاد کروش بابلستان را گرفت و پس از 70 سال اسارت یهودیان را آزاد کرد. یهودیان بر اینند که کروش کبیر نه تنها آنها را از اسارت بابلیان آزاد کرد، بلکه اجازه داد که دوباره عبادتگاه هایشان را برقرار کنند. یهودیان کروش را نجات دهنده می نامند و در ادبیات دینی او را به نیکی یاد می کنند. دونالد ترامپ را زمانی به کروش کبیر مانند کردند که با طرح پیشنهادی او اسرائیل و حماس، سازمان تروریستی در ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا به صلح راضی شدند و روزی 13 اکتبر 20 تن از گروگانان از غزه رها شدند. دونالد ترامپ در پارلمان اسرائیل سخنرانی کرد و صلح در غزه را حادثه تاریخی نامید. او گفت که جنگجویان حماس به سلاح خواهند شد، ولی شهر نداد که این پیشنهاد را این سازمان حاکم نوار غزه پذیرفته است یا نه. ترامپ گفت وقتی رسیده است که پیروزی به تروریستان را به مرحله صلح و رشد در خاورمیانه تبدیل دهیم. بر اساس مرحله اولی طرح صلح، حماس 20 گروگان را امروز آزاد کرد و جسد 28 گروگان کشته شده را نیز به اسرائیل می‌دهد. اسرائیل ارتشش را از غزه بیرون‌تر کرد و نزدیک 2000 زندانی فلسطینی را که 250 نفرشان حکم ابد گرفته بودند آزاد کرده است. جنگ در غزه 7 اکتبر سال 2023 پس از آن آغاز شد که حماس به خاک اسرائیل حمله کرده 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 67000 نفر کشته شد که به گفته سازمان های حامی حقوق اکثرشان زنان و کودکان هستند.
وکالتدار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش سالانه‌اش چند مشکل اساسی پناهجویان را در تاجیکستان ذکر کرده خواهان حل آنها شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. با گزارش وکالتدار به دست آوردن مقامی گریزه، گذشتن از به قید گیری موقتی، همگرایی محلی، شغل، تحصیل و گرفتن معلومات نامه از جای زیست از مشکل‌های اصلی پناهجویان در تاجیکستان است. مکانیزم عمل‌سازی همگرایی گریزه‌ها، گرفتن یاردنپولی و دیگر نوع کمک، اجرای پرینسیپ بیرون نکردن، پیشنهاد مراجعت عاید به گرفتن پناهگاه در سرحد تهیه و راه‌اندازی نشده است، آمده است در گزارش وکالتدار. مقامات به گزارش وکالتدار عاید به حقوق انسان واکنش نکردند. در یک سال اخیر بخصوص ماه ایول امسال چندین مورد اخراج عموی پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان رسانه‌ای شد. خدمات مرزبانی تاجیکستان 19 ایول با پخش اظهارات اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کرد و سببهای آن را شرح داد. اداره مرزبانی بدون آوردن آمار دقیق تنها گفت برخی از این پناهجویان غیر قانونی وارد تاجیکستان شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه ویران می‌کنند. اظهارات در حال پخش شد که مهاجران افغانستانی گفتند از راه‌های قانونی وارد تاجیکستان شده، برخیشان کارت گریزگی هم داشتند. امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان به اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از تاجیکستان اشاره نکرده، تنها گفته است سال 2024 مقام گریزگی 4 نفر بنابر سبب پیشنهاد نمودن معلومات بی اساس و بردروغ رد کرده شده است، اما در این باره شرح بیشتر داده نشده است. طبق آمار اخیر مقامات تاجیکستان سال 2024 به 2280 نفر شهادت نامه گریزه و به 2591 نفر شهادت نامه موقتی داده شده است. وکالتدار عاید به حقوق انسان به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قانونگذاری عاید به گریزه ها تکمیل شده، برنامه دولتی همگرایی پناهنده ها قبول کرده شود. در گذشته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بود پناهجویان افغانستانی را اخراج نکنند، زیرا احتمال دارد در کشورشان با آزار و اذیت روبرو شود. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان 9000 شهروند افغانستان زندگی میکنند. اکثر آنها میگویند از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کردند. سفارت افغانستان در تاجیکستان موضوع را شرح نمیدهد. بعضی از پناهجویان افغانستانی در صحبت های بدون میکروفون به رادیو آزادی قبلا گفته بودند مقامات انتظامی دلیل اخراج آنها را به افغانستان شرح نمیدهند و تنها نزد آنها شفاهی مهلت گذاشته بودند که باید تاجیکستان را ترک کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دوره چهارمی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 با دسته منتخب جزیره های مالدیو بازی میکند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله از تیم مالزی مغلوب شد. عضو دسته منتخب تاجیکستان آیال بلالوپسکی در مسابقه بین المللی در رشته گوشتی آزاد در مصر سزاوار مدال طلا شد. این نوگانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دوره چهارم مرحله انتخابی جام آسیا 2027 با دسته منتخب جزیره های مالدیو بازی میکند. این بازی گروه ای 14 اکتبر در شهر ملی در ورزشگاه ملی فوتبال مالدیو دایر میگردد. سرمربی تیم ملی تاجیکستان گوران ستیوانویچ متخصص سربیگی در نشستی مطبوعاتی که پیش از بازی با مالدیو روز 13 اکتبر دایر شد به خبرنگاران گفت: ما با بازی با تمام جدیت می نگریم. مالدیو در دو سال اخیر باری اول در میدان خود بازی خواهد کرد و این بی‌شبهه به انگیزه آنها مساعدت می کند. ما این را می فهمیم، در فوتبال بازی آسان نیست، مخصوصا بازی های سفری. ما مقابل مالدیو تنها برای پیروزی به میدان می برایم. رقابت اول را تحلیل کردیم و شاید بعضی اصلاحات وارد سازیم. در بازی دیگری دوری چهارم در گروه ای 14 اکتبر تیم ملی فیلیپین در میدان خود با دسته منتخب تیمور شرقی رقابت می کند. بعد نتیجه گیری بازی های دوری سیوم مسابقات در گروه ای، دسته های منتخب تاجیکستان و فیلیپین با 7 امتیاز پیش صفند. تیمور شرقی با 3 امتیاز در جای سیوم و مالدیو بدون امتیاز در جای چهارم قرار دارند. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم های ملی به 6 گروهی عبارت از 4 دسته تقسیم شدند. هر یک دسته در گروه 6 بازی، 3 رقابت در میدان خود و 3 بازی در مهمانی انجام می دهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ژانویه تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی فرهاد خولبکوف در اولین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دخترانی تا 17 ساله از تیم مالزی با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی دوری اولی مسابقات در گروه A شام دوشنبه 13 اکتبر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر گردید. حملگری مالزیگی ها لیلا سیامیلا نور در نیمه یکمی دیدار در دقیقه 16 حساب را باز کرد. گل دویم را ایلایا دیشانا از پینالتی یا جریمه 11 متری در دقیقه 86 به ثمر رساند. در بازی دیگری دور اول در گروه A دسته منتخب فیلیپین بر تیم سوریه با حساب بزرگی 5-0 پیروز گردید. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دخترانی تا 17 ساله در گروه A دسته های نورسانی تاجیکستان، فیلیپین، مالزی و سوریه برای راه خط به قسم نهایی جام آسیا 2026 مبارزه میبرند. همه بازی های مرحله انتخابی در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر شده است. دختران فوتبال بازی تاجیک در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه A در دوره دویم روز چهارشنبه 15 اکتبر با دسته فیلیپین و در دوره سوم روز جمعه 17 اکتبر با تیم سوریه وارد رقابت می شوند. مسابقه ریتینگی با اشتراک ورزشکاران از 9 کشور روزهای 11 و 12 اکتبر در شهر الکساندریه مصر دایر گشت. آیال بلالوپسکی ماه فوریه سال روان در مسابقه ریتینگی در آلبانیا سزاوار مدال نقره شده بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
The دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چونکه ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرافالدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یاروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
آنها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش می شود که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، آنها چی عمل قدیل کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولتی ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان اگر چنین حکم برآورده میشد باید سودیان نیز با جوابگری کشیده میشد. در اینجا یک گروهی متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرد. سخن درباره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده میشد، فقط همون قسمی که در باره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافعه رو به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خر دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردند، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشو تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنن و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن این پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سببی تحتی فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگار کردن خود رخشانه رحمانوا رخشانه حکیموا ببخشید با گوکی کدام تحقیق گذارنده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوا صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم ملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میگیرد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امامعلی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنه به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد درستان امامعلی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امامعلی رحمان را نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امامعلی رحمان را گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امامعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه با سری قدرت آمدنی رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امامعلی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زید این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضیگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگه که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا یعنی که تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول رب گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای های جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید بینیوهت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میگید، خود زیر خطر میرود. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادری دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی، یا یعنی که حکم عقلا می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا این که نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده و جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر بازم این مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف‌الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمون اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک می‌دانم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان می‌دهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانون‌گذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی‌ها را خود امام‌علی رحمان الله تعیین می‌کند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال می‌برد و این بار دیگر نشان می‌دهد که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت می‌کنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان می‌دهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه می‌تواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم. برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.